Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkler, bayramınız mübarek olsun. Her cahı هستید, عیدتون مبارک باشه. ما تهرانیم, شما کجا هستید؟ اینجا سین مثل سرمایه رادیو اقتصادی ویژه برنامه فوق‌العاده که تا 13 فروردین هم با شماست. چند تا سوال داریم, سوالا رو مطرح میکنم. حتما خواهش میکنم با ما مشارکت داشته باشید, فقط ما متکلم وحده نباشیم, شما هم در روند برنامه همکاری داشته باشید. سال 1401 سال خوبی قراره باشه, چون شما یه قول و قرارهای اقتصادی با خودتون دارید. این قول و قرارها رو با ما به اشتراک بگذارید. دومن در مسابقه پیامکی ما شرکت کنید, به ما بگید باغ عفیف‌آباد در کدام استانه. از حال هوای نوروزی خودتون برای ما بگین, بگین کجا هستید, مهمونی رفتید, مسافرت رفتید, تو راهید, خونه اید, سر کارید, چه میکنید. همه اینا رو با ما از طریق پیامک 30,000-3637 در میون بگذارید, یا که تلفن بزنید 22-65-25-25. ساعت 19:04 همطور که شما دوستان عزیز شنونده در جریان هستید, امسال به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده و همه ما باید حواسمون به این نامگذاری باشه و در این جهت حرکت بکنیم تا انشاءالله اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد برای عزیزانمون, برای کشورمون و برای خودمون بیفته. ما در هر برنامه با یکی از مسئولین صحبت میکنیم و راجع به این نامگذاری اطلاعات خوبی رو سعی میکنیم ازشون و برنامه‌هاشون کسب بکنیم. امروز هم ارتباطمون همین لحظه برقراره با جناب آقای دکتر علی خیرالدین, معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما, عیدتون مبارک باشه, انشاءالله سال خوبی داشته باشین, بسیار به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم, منم تبریک عرض میکنم عید سعید نوروز و خدمت تمامی شنوندگان عزیز. همچنین تشکر میکنم از برنامه سین مثل سرمایه, در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر خیرالدین. در بخش فناوری و نوآوری وزارت علوم میخوایم ببینیم که حالا قبل از اینکه این نامگذاری صورت بگیره, قبل از سال 1401, در این راستا آیا فعالیت هایی صورت گرفته, اقداماتی انجام شده؟ ما یک گزارش از شما بشنویم تا بپردازیم به برنامه هایی که انشاءالله وزارت علوم خواهد داشت برای سال 1401.
خب خوشبختانه همونطور که میدونید در سال 1400 در دولت جدید معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم تشکیل شد. ما قبلا این معاونت رو نداشتیم و با ایجاد این معاونت تمرکز بیشتری رو بخش فناوری و نوآوری صورت گرفت. خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام شده زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تقریبا در حال تکامل و کامل شدنه. توی این زیست بوم من توضیح به شنوندگان عزیز بدم، بحث مراکز نوآوری رو داریم، کارخانجات نوآوری رو داریم، بحث مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، و اینا در واقع میرسن به شرکت‌های دانش بنیان. ما تو کشور حدود 49 پارک علم و فناوری داریم که پارک‌ها بستر بسیار خوبی هستن برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، برای اینکه محصولات ما به نوعی بر پایه دانش بنیان تولید بشن. بحث مراکز رشد حدود 224 مرکز رشد رو داریم، 10700 واحد فناور داریم، و توی پارک‌های علم و فناوری که ذیل وزارت علوم هستن ما حدود 1700 شرکت دانش بنیان داریم که تو حوزه‌های مختلف کشاورزی، انرژی، مواد و بحثایی مثلا تو بخش برق اینا فعالیت میکنن.
صحیح. خب جناب آقای دکتر خیرالدین، وزارت علوم برای تحقق شعار سال چه برنامه‌ای فکر می‌کنید داشته باشه، به خصوص اینکه ما دانشجویان نخبه زیاد داریم در دانشگاه‌ها و باید واقعا اینا رو چجوری بگم سید کرد و در واقع اینها رو توانمند کرد و اینا رو نگه داشت و دانشگاه رو پیوند زد به صنعت و همینطور بنگاه‌های اقتصادی و از همون خود دانشگاه میتونه اتفاقات خوبی بیفته و این دانشجویان وارد حوزه کار و اقتصاد بشن.
بله، ما توضیح که خدمت شما بدم، خوشبختانه امسال سال تولید و بحث دانش بنیان و اشتغال آفرین است. چندین ساله که مقام معظم رهبری عنوان سال و تولید هم توش قرار میدن و به هر حال تولید باید بر اساس نیاز جامعه و همچنین مبتنی بر دانش باشه، که این بیشتر تو شرکت‌های دانش بنیان اتفاق میفته که اینا بخشی از اقتصاد دانش بنیان هستن. شما میدونید که اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش اقتصاد دانش بنیانه. خوشبختانه این شرکت‌های دانش بنیان هستن که میتونن اشتغال زایی ایجاد کنن برای دانش آموختگان دانشگاهی. ما تو بحث دانشگاه دو بخش باید فعالیت بکنیم، یکی این که باید تو اون سطوح فناوری پایین، جایی که ایده خلق میشه و قرار این ایده تبدیل به نمونه آزمایشگاهی و بعدش به محصول تبدیل بشه، در آزمایشگاه ما باید امکانات ویژه را ایجاد کنیم که نخبگان ما که دارای ایده هستن بتونن ایدهشون رو به نمونه آزمایشگاهی تبدیل کنن. و وظیفه دوم ما هم بحث اشتغال زایی این نخبگان و دانش آموختگان ماست. میدونید که الان بزرگترین معضل ما بحث بیکاری است و اشتغال دانش آموختگان قدری سخته. چون شما فکر کنید الان بخواید برای یک فارغ التحصیل دکترا شغل ایجاد کنید، خب باید سرمایه گذاری بالایی انجام بدید. خوشبختانه شرکت های دانش بنیان این چند سال با فعالیت های خوبی که انجام دادن تونستن در سطح کشور حدود 400,000 شغل به صورت مستقیم ایجاد کنن، غیر مستقیم که بسیار بالاتره. ما توی وزارت علوم یه طرحی رو مطرح کردیم اخیراً به نام دستیار فناوری.
بله.
تو این طرح همونجور که شما هم فرمودید به نوعی دنبال این هستیم که در واقع دانشجویانمون رو که حین تحصیل ارتباط بدیم با حوزه فناوری.
بله.
این دستیار فناوری دانشجویان به مدت 6 ماه میتونن مهمان بشن در شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای فناور و پارک‌های علم و فناوری، و ما هزینه‌شون رو تأمین کردیم. برای دانشجو کارشناسی ماهی 1,000,000 تومان، دانشجو کارشناسی ارشد ماهی 2,000,000 تومان و دانشجو دکترا 3,000,000 تومان.
جناب دکتر، همه دانشجوها میتونن از این تحصیلات استفاده کنن؟
اونایی که علاقه من باشن تو حوزه فناوری وارد شن.
بله.
بنابراین باید دانشجو ایده ای داشته باشه بتونه بیاد وارد این تر بشه و ثبت نام بکنه. ما هزینه‌شون پیشاپیش به پارک‌های علم و فناوری، چه پارک استانی چه پارک دانشگاهی، پرداخت کردیم و من از همه مسئولین دانشگاه، رؤسای دانشگاه خواهش میکنم تو این طرح وارد شن و انگیزه بدم به دانشجو. این ایده خوبیش اینه که دانشجو آروم آروم همینطور که درس میخونه با حوزه فناوری با بخش کار و صنعت هم آشنا میشم.
دقیقا همطور که شما میفرمایید جناب دکتر خیرالدین، در ادامه فرمایشات جناب عالی فرمودید که ایده، خب حالا دانشجویان عزیزمون پروژه های خوبی رو هم در واقع ارائه میدن، حالا به عنوان پایان نامه و یا اینکه در حین تحصیل این پروژه ها رو کار میکنن. در خصوص این پروژه ها میخواستم یک سوال بکنم، یا پژوهش های علمی که انجام میدن، آیا وزارت علوم برای تجاری سازی این پروژه های دانشجویی یا این پژوهش ها برنامه‌ای داره، حالا به شکل مستقل یا اینکه با همکاری سایر نهادها؟
ما ایده الان تحریر رو داریم مطرح میکنیم که از سال 98 اجرایی شده و اون بحث گرانت فناوریه.
صحیح.
تو گرانت فناوری عدد اعتبار خوبی به پارک‌های علم و فناوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری تو استان‌ها پرداخت شده و اون بدین صورته که برای پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترا ما بین 10 تا 80 میلیون تومان پرداخت می‌کنیم، به شرطی که این پایان نامه‌ها و رساله دکترا یکی از نیازهای جامعه رو برطرف کنن، همچنین بتونن به نوعی مرتبط بشن به حوزه فناوری و نوآوری. بنابراین این اعتبار الان وجود داره و خیلی از دانشگاه‌ها از این طرح استفاده کردن و دانشجویان میتونن از این اعتبار برای هزینه آزمایشگاه تجهیزات هم استفاده بکنن.
بسیار عالی. جناب دکتر خیرالدین، عرض کنم که دیده شده برخی از این شرکت‌های دانش‌بنیان توسط همین دانشجویان نخبه یا اینکه فارغ التحصیلان تأسیس شده و راه اندازی شده، آیا برای راه اندازی چنین شرکت‌هایی وزارت علوم این عزیزان فارغ التحصیل رو حمایت می‌کنه؟
دقیقاً ببینید، ما قبل از اینکه این شرکت‌ها به صورت دانش‌بنیان در بیان، باید بتونن اون ایده‌شون رو به یک نمونه آزمایشگاهی و یک نمونه واقعی تو سطح واقعی جامعه تبدیل کنن. بنابراین این بخش، یعنی میخوام بگم قبل از دانش بنیان شدن یه پیش نیازی وجود داره، یعنی در واقع وزارت علوم در زایش و رویش شرکت های دانش بنیان نقش داره. بنابراین ما به واحدهای فناور کمک میکنیم که اینا بتونن دانش بنیان بشن. به عنوان مثال ما الان توی پارک علم و فناوریمون حدود 10,700 واحد فناور داریم، ولی از اینا حدود 15% شرکت دانش بنیان شدن.
بله.
بنابراین باید به اینا کمک کرد. مشکلاتی که پیش روی شرکت دانش بنیان است چندین مسئله است. یکیش بحث نقدینگیه که باید یه مقدار تحصیلات خاصی به این دوستان داده بشه. دومی بحث مجوزاییه که اینا باید بگیرن، اون بروکراسی اداری که درگیرش میشن، مثلا یه محصولی رو اینا با انگیزه بالا تولید میکنن ولی نمیتونن مجوز فروش بگیرن. و یکی هم این که این اقتصاد مقاومتی عموما مقابله میکنه با اقتصاد دانش بنیان و اجازه نمیده که محصولاتشون به راحتی به فروش برسه و بعضی از شرکت ها میبینه دچار مشکل میشن. و یکی هم این که زیرساخت های پارک های علم و فناوری رو باید ما کاملتر بکنیم، آماده بکنیم که این شرکت دانش بنیان بتونن مستقر بشن. خیلی از این شرکت ها الان زمین ندارن یا امکانات مثلا فضا ندارن که بتونن اونجا مستقر بشن.
خب در واقع اقتصاد مقاومتی یکی از به هر حال راهکاراش این بود که کمک بکنه برای رفع موانع و بتونه کمک بکنه اینایی که واحدهای تولیدی داشتن و بتونن که در واقع تسهیل بشه کارشون، و جز سیاست ها این بود که در واقع بتونن که این کسایی که حالا شرکت های دانش بنیان داشتن یا حالا بنگاه های اقتصادی داشتن تسهیل بشه کارشون و بتونن حداقل در کشور خودمون اتفاقات خوبی براشون بیافته. خب جناب دکتر خیرالدین، خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو با ما شرکت کردید. امیدواریم حالا این مسائل رو خواهش ما مسائل و موانعی هم که شما اشاره فرمودید، اگرچه گذر کردیم از سال 1400 که رفع موانع هم داشتیم، ولی همچنان باید مسئولین کمک بکنن برای رفع موانع کسایی که میخوان فعالیت اقتصادی داشته باشن. در کلام آخر در خدمتتون بفرمایید.
1401 اعتبارات خیلی خوبی من الان داشتم لایحه 1401 می دیدم، مثلا 5000 میلیارد تومان اختصاص دادن برای کمک به شرکت های دانش بنیان که از طریق صندوق های نوآوری و شکوفایی اینا معرفی میشن به بانک ها و تسهیلات میگیرن و اعتبارات خوبی هست. من امیدوارم که با توجه به نامگذاری امسال انشالله کار خوبی برای شرکت های دانش بنیان و حوزه فناوری و نوآوری اتفاقات خوبی رخ بده.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. همطور که شما هم اشاره فرمودید، به هر حال نامگذاری امسال در حوزه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در راستای اقتصاد مقاومتی بوده که سالهای پیشین به هر حال شعار سال بود و بسیاری از همکاران و سیاست‌های جز سیاست‌های ابلاغی بود و بسیار بهش پرداخته شد و انشالله که به تکامل برسه با نامگذاری که امسال صورت گرفته. خیلی تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم. موفق باشید و مؤید و خدا نگهدار.
تشکر، خدا
ایران پاینده باد. اینجا سین مثل سرمایه، در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد. این ویژه برنامه نوروز رادیو اقتصاد که تا 13 فروردین تقدیم حضور شما میشه، هر روز از ساعت 18 تا 20. سال 1400 هم 101 سال خوبی خواهد بود، چون قراره چه اتفاق اقتصادی خوبی در زندگی شما، اعضای خانواده، دوستان، همکاران، آشنایان و مردم عزیز ایران بیفته. به ما بگید 30,000 36,37. و اما در مسابقه پیامک ما هم حتما شرکت کنید و به ما بگید باغ عفیف‌آباد در کدام استان است. باز هم 30,000 36,37. یکی از راننده‌های عزیزمون در پیام ها نوشته که برای ما راننده‌ها دعا بکنید، ما همیشه سر کار هستیم، ان شاءالله که خداوند به شما توفیق بده. بریم گزارش خانم علاقمند بشنویم.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، اومدم به ترمینال و میخوام برم سمت کسانی که تو این پایانه کار میکنن و آقای راننده‌ای که پشت فرمون یک ون هست، مینی بوس. بریم داخل ببینیم که با ما حرف میزنه یا نه. سلام. خوب این عیدتون مبارک. آقا میشه یه لحظه برگردیم؟ من علاقه مندم گزارشگر رادیو، سالتون مبارک بشه.
ممنون خانم، متشکرم.
اکثر مشاغل تو عید نوروز تعطیلن، ولی شما همچنان سر کارین تو ایستگاه.
شغل ما یه جور خدماتیه دیگه، به خاطر همون باید باشیم.
راضین از این که خدمت رسانی میکنید به خلق الله در ایام عید نوروز؟
بله، چرا راضی نباشید.
چند ساله تو این حوزه ای؟
تقریبا
یک سال. خوشحال به نظر نمیایین؟
نه مشکل نره.
راحتی؟
آره راحتم، تو خلبت راحتی، مسیرا خلبت میریم میام، مشکل نداره.
از ساعت چند میان تا چند سر کار؟
از ساعت 5:30 صبح میام، یه شیفتمون تا 1:20 ظهر، یه شیفتمون تا 8 شبه.
آها، بعد شده تا دو شیفت وایسی؟
بله، الان دو شیفتم.
امروز دو شیفتی؟
نه کلا اصلا این ماه دو شیفتم.
این ماه دو شیفتین، چرا؟
خودم براشم دو شیفت.
من فکر کردم گفتن کارتون خوبه آقا، شما اخلاقتون خوبه، به دو شیفت.
نه خودم دو شیفت هستم.
آقا سال تحویل کجا بودی؟
سال تحویل منزل بودم.
آها، خدا رو شکر پشت فرمون نبودی.
نه.
خیابونه تهران تو عید نوروز سال 1401 چطوره؟ شلوغه، خلوته؟
نه خلوت خوبه.
کجا میرید؟ مسیرتون کجا؟
پایانه علم و صنعت.
علم و صنعت میشه سمت شرق تهران.
بله دقیقاً.
بعد پورشه این
یه تایم خاصی داریم، بین 20 دقیقه تا نیم ساعت، هر 20 دقیقه تا نیم ساعت یه ماشین حرکت می‌کنه.
آقا اخلاق مسافرها چطوره تو عید؟
خوبه.
عیدی هم بهتون میده؟
نه نشده تا.
نشده اصلا؟ نه. تو این چند ساله؟
نه نشده.
یه نفر بیاد حداقل یه شاخه گل بده؟
نه.
یه نفر بیاد گلزارشگری بیاد بگه خدا قوت؟
نه نشده تا.
الان که اومدیم که
الان آره باز بگذره.
اومدیم بگیم که خدا قوت، تنتون شلس، شما نباشید اینو بعد چیکار کنن؟ هزینه بیشتر فکر کنم با تاکسی. بریم سراغ مسافره. خانم سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟
خیلی ممنون.
عیدتون مبارک.
سلامت باشید.
اگر این ماشین نبود بعد با تاکسی می‌رفتین؟
بله بله.
اگه تاکسی نبود چی؟
هیچ، باید پیاده میرفتیم، بدبختی.
چی بعدشون بگی؟ به کسانی که اینجوری دارن خدمت رسانی میکنن در ایام تعطیل عید نوروز.
تشکر میکنم ازشون، واقعا زحمت میکشن برای ما.
درود بر شما. بریم سراغ یه خانم جوونی که از الان کرایش هم آماده کرده. خانم سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟
زنده باشید.
سالنتون مبارک.
سالنوی شما مبارک.
برید میرید مهمونی؟
جان ندارم، میرم خونه خرید کردم.
آها، اینجا خرید کردید میرید سمتی. آقای راننده، به نظرتون خوش برخورد بود؟ گفتگوی منو شنیدید باش؟
بله شنیدم.
خوش برخورد بود به نظر؟
راننده همه خوش اخلاقن. بنده خدا واقعا حق دارن، اگرم موقعی ناراحت میشن، بالاخره ترافیک شلوغیه، ما که مسافرین باید درکشون کنیم.
خانم نمیخواید تبریک بگین سال نو رو جدید و به همه کسایی که مثل شما شاید مسافرن دارن از یک قسمتی از شهر؟
سال خوبی برای همه باشه.
برای راننده ها چی؟
همچنین برای همه دیگه، همه اقشار مردم، برای همه سال خوبی باشه.
خیلی همعالی. بریم سراغ نفر آخر که سرش تو تلفن امروی. خانم سلام علیکم. صحبت نمیکنی؟
نه.
یه تبریک نمیگی به رانندمون؟
نه خیلی من
نمیگی به راننده؟
گفتم شما نبود.
آه الان نمیگی به ما بشنوی
بچه‌ها؟ نه خیلی من.
خیلی عمالی، خیلی متشکرم. ممنونم، درود بر شما. آقای راننده پیاده شدن. که ما راحت‌تر گزارش رو بگیریم، اما باید واقعا بگیم خدا قوت، خدا قوت به تمام کسانی که بی‌منت دارن خدمت رسانی میکنن به مردم، کسانی که توی اصناف و کسب و کارهای مختلف هستن که تعطیلی ندارند، مثل همین راننده بزرگواری که شغلشون شغل خدماتی است. خدا بهشون قوت بده و انشالله که عید امسال بهار 1401 سالی پربار، پر از برکت و پر از خیر باشه براشون. الهی آمین. این بخش گزارشی ما بود، متشکرم که شنیدید، ولی همچنان با ما همراه باشید.
سرمایه کنار لحظه های عشقگاهی بهاری شماست. اجازه بدی؟
اجازه نمیدیم. اگه اجازه
چی رو اجازه نمیدی؟
آخه قرار شد امپراتور رو من ورود کنم.
کی همچین قراری با شما گذاشته؟
همون دختر مهربونه.
ببینم کی؟ از اون ور شیشه خانم سلطانی؟
نه 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 نه، خانم سلطانی که همش دعوا میکنه، اون یکی رو میگم، شیخ زاده رو میگم.
شایدی
مگه شیخ زاده دیگه‌ای هم داریم اینجا؟
نه همون یه دونه.
خب دیگه همون خودش کو. من شروع کنم؟ خب دیگه من شروع کنم.
خیلی خوب، شما بیا شروع کن.
ببخشید دیگه، نصف پلاتور رو رفتید دیگه، من چیو شروع کنم بابا؟ سر منم آخه میخواید گول بمالید؟ خدا شاهده من یه نیم وجبم. ببین کلا نیم وجبم، سن تو سالی هم ندارم، کلا خونه پرش خان نبوده، 7 سالمه، 1 سالم 6 سالم،
2 سال بالاتر 1 سال پایین تر. مظلوم نمایی تموم شد؟
بله تموم شد.
حالا شروع کن.
خب عزیزان، در مورد عیدی میخواستم براتون بگم.
خیلی هم موضوع خوبیه،
مخصوصا که بعد اون هندی دم زده باشه.
دوستان من فکر کنم ایشون اصلا مفید نیست برای این برنامه.
نه من بچه خون میشم، قول میدم.
بگو ادامه
بده. عرض میکردم که دوستان تو عیدی دادن تصفیه حساب نکنید لطفا، بچه ها بیگناه.
میشه یه مقدار موضوع رو بشکافید، همچین واضح تر بگین، گسترشش بدین، شنونده ها قشنگ متوجه بشن.
چرا نمیشه؟ باشه شش. ببینید خان نوازن اینجا، مثلا طرف و پسرموش لجه، بعد میره به بچه 3 ساله پسرموش کتاب هدیه میده، اونم کتاب چی؟ فیزیک کواندوم. خب عزیز من، اون کتاب مناسب روحیات اون بچه تو اون سن و سال نیست.
اصلا بچه 3 ساله کتاب نمیتونه بخونه؟
نه اون میتونه، ولی نه دیگه اون کتابو، وگرنه میتونه بخونه.
واقعا مناسب نیست، این حرفتو قبول دارم.
حالا تازه عید پارسال دوره 32 جلدی همین کتابو تالیف یه نویسنده دیگر آورده که تازه کشف شده بوده اون نویسنده، بعد اینو بهش عیدی داده بوده.
خب وایسه ببینم، اون موقعی که 2 سالش بوده.
2 سالش بود بابا، 1 سال از 1 سال بیشتر بوده.
خب معلومه که نمیتونه بخونه.
نه نه خانم نوزنی، خوندا، ولی خب وقتش گرفته شد دیگه، چون چیزی متوجه نشد ازش.
یعنی کل 32 جلدشو خوند؟
نه، جلد هفتمشو خورد، بقیهشو خوند.
جلد هفتمشو خورد؟
بچه است دیگه، عقلش نمیرسه دیگه، چه توقعی دارین شما؟
عجیبه واقعا.
آره دیگه، یا اون یکی با دوستش لجه برمیداره این روزنامه رو میکنه توی جعبه اسباب بازی، به بچه هدیه میده که وقتی بازش میکنه بخندن. خب بچه دیگه اون بچه سابق نمیشه، بیرن.
نه واقعا قبول دارم، قبول دارم، واقعا کار خوبی نیست.
بچه‌ها دیده شده برمیدارن عیدی همه بچه‌ها رو با هم میدن یه جا که آشوب برپا بشه.
چه جوری؟
مثلا به یه خانواده‌ای که 3 تا بچه گوگولی مونگولی کوچولو مچولو دارن، خب؟ میان 70,000 تومان عیدی میدن، بعد اینا نمیتونن اینا درست تقسیم کنن که دعواشون میشه.
عجب حربه هایی، اینطوری فکر نکرده بودم.
خان نوازنی، یه مدلش هم هست که تعارف میزنن، میگن بفرمایید عیدی. بعد تو بابای گفت نه 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 خیلی ممنون، اینا عیدی رو میزنن جیبشون، میگن باباتون اجازه نداد. بعد وقتی که رفتن تو خونه بین بچه با پدرشون مشکل میاد.
واقعا شرمنده عزیز، دوستان محترم، تقاضا میکنم از این کارا نکنین.
منم همین کاری که ایشون چیکار میکنه، تقاضا، منم همین خواهشو دارم. الان دیگه میخوام برم.
کجا؟
میگم نوازنی، نوازنی خانم،
ببین ها. ببین بله. اگه میخوای که در روزهای آینده هم سر برنامه باشی، آروم میگم شما متوجه
نوازنی دلش کن، یه هممون با هم